خودشو نشون بده با این کارا جلب توجه نکنه.
خدا خیرتون در شما گرم مخلصید. نمی‌رسم بگو.
آره خب من سریع برم پیام رو بخونم. دوستانی که دارن از برنامه کاربردی ایران صدا ما رو میشنونن، یه درگاهی اونجا وجود داره پیام که میتونن بنویسن و من اینجا میخونم براشون. آقای موسوی از تهران نوشته خواهرم 23 سالشه و با اینکه کسی نمیدونه من مطمئنم که سیگار میکشه. علی بهزادی نوشته ما هر وقت جمع خانوادگی داریم همه سیگار میکشن، زن و مردم نداره. دوست عزیزی که نامش رو ننوشته برام فرستاده قلیون سیگار، خانواده من حتی با چوب شور دست گرفتنم مخالفن. و یه پیامک دیگه از 0912 در انتها 314 نوشته اگه مسئولین سری به مناطق کوهسار و فرهزاد و فشم بزنن و یه نگاهی به توی رستوران بندازن میفهمن که حتی زنان قلیونی از مردان قلیونی بیشتر.
خیلی ممنونم، میتونید که به برنامه کاربردی ایران صدا تشریف ببرید و پیام بفرستید. امیرحسین کنار من هست و پیام های شما رو یک به یک میخونه. آقای دکتر میخواین من حرف نزنم کلا؟ فقط یه قرار با هم دیگه بذاریم، فرهزاد و اینجاهایی که مردم توی
اصلا باشه، مگه کل جمعیت تهران تو فرهزاده؟
خودمو همینی که الان در واقع ایشون
همین فرزاد
نظری آقای آذری پور حرف بزنن همون میندازن تقصیر
بعد از آقای دکتر.
بفرمایید.
اولا که ببین بالاخره برخورد علمی با برخورد احساسی خیلی خوبه ها، اینقدر احساسات دارید برای این حوزه، مجری با احساسی هستید، ولی مگه همه مردم تهران تو فرهزاد دارن؟ یعنی شما برای آمارگیری شیوع استعمال دخانیات میری تو فرهزاد آمارگیری میکنی؟ نه، مطالعه علمی اینه که یه نمونه ای از کل جمعیت میگیری، شیوع رو در اونها اندازه میگیری. بله بریم تو فرهزاد تعداد زیادی خانوم میبینیم که در حال قلیان کشیدنم، منم که منکرش نیستم، حتما همینطور. منم نگفتم 5% زنان ایران سیگار میکشن، شما نذاشتی جمله من تمام بشه، خیلی خوبه. گفتم که از سال 78 که 1.4% بوده رسیده حالا به 5%، یعنی بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرده. چرا داشتم پاسخ میدادم به این که چرا سیگار کشیدن خانوم ها مهمه و تو این جلسه داریم راجع بهش صحبت میکنیم؟ چون از نظر صنعت دخانیات توی کشورهای شبیه کشور ایران در مقایسه با آمارهای اروپا و آمریکا جمعیت زنان بانوان قابلیت اینو داره که شیوع استعمال دخانیات تا 20% افزایش پیدا کنه
تو ایران.
بله همه کشورهای مثل ایران، نه فقط ایران. بنابراین این یه بازار بالقوه است، اون داره برنامه ریزی میکنه برای اینکه این 5% رو برسونه به 20%. چرا؟ چون 20% جمعیت آقایون سیگاری هستن دیگه، اون به پیک مصرف خودش رسیده.
آها.
اونجا صنعت دخانیات دیگه هر چقدر هم سرمایه گذاری کنه 20%
به ندرت
بشه 21%. ولی اینجا یه گپ هست که ظرف 16 سال از 1.4% رسیده به 5%. قابلیت اینو داره که برسه به 20%.
آره.
بنابراین صنعت دخانیات میاد اونجا. خب میاد توی یه کشوری مثل ایران، کجا رو نگاه میکنه؟ میبینه که یه پدیده، یه عادت فرهنگی هست تو ایران به اسم قلیان کشیدن. باز نه در ایران، در کشورهای منطقه خاورمیانه. شما فکر نکن قلیان فقط مشکل ایران، قلیان مشکل عربستان هم هست، مشکل امارات متحده عربی هم هست، مشکل پاکستان هم هست، مشکل عراق هم هست، مشکل ترکیه
جار من دوام نکنین یه چیزی بگم، مشکل اونا هم هست.
بله
ولی من هر چی که
شما میدونید چه استعمال کردم ندیدم که توی خانمای ترکیه چند درصد.
آره اونم خیلی زیاده. خیلی اصلا آقا من اشتباهی کردم، یه سفر کاری رفته بودم به یکی از کشورهای اروپایی، اونجا که دیوونه شدم انقدر دیدم خانم سیگار میکشه. ولی یه نکته‌ای دارم، تو کدوم کشورهای عربی برای مردم قلیون با زغال آماده میبرن دم خونه؟ دلیوری قلیون میدونید داریم تو تهران؟
بله میدونم که داریم.
میدونید بیشتر مخاطبش خانومان
عزیزم؟ بله. سیاست یه موقعی در ببین دخانیات متاسفانه تنها ماده اعتیادآوری در جهان، چون نیکوتین اعتیاد ایجاد میکنه. دخانیات تنها ماده اعتیادآوری در جهان که فعلا تولیدش، ارزش، فروشش و مصرفش قانونیه. بنابراین اون طرف هم در سمت تقاضای عده‌ای هستن که متقاضی مصرف هستن.
آره.
بنابراین شما تا وقتی که مدیریت تقاضا نکنی، این طرف کاری که میتونی بکنی اینه که عرضه رو قانونمند بکنه. مدیریت تقاضا رو مجموعه حاکمیت باید بکنه.
یه بخشش ستاد مبارزه با
بله،
کنترل دخانیات.
بله. به خاطر اینکه شما حتی نگاه حاکمیت هم توی موضوع کنترل مثلا قلیان یکی نیست. شما مکررن داری مثلا فرض کن یه موقعی در این کشور رئیس سازمان میراث فرهنگی که آده شده وزارت خونه اون موقع
آره.
سازمان میراث فرهنگی بود، قلیون گرفت دستش، اخبار ساعت 21 سیبا هم ایشون رو قلیون به دست نشون داد، تصویرش پخش کرد که همینطور قلیون میکشید و میگفت چه اشکالی داره قلیون کشیدن، جوونا تفریح
با. مال کیه؟
حالا میگم خدمتتون که صدا و سیما نشون داده این ها. یه موقعی شهردار تهران یا آقای محترمی باز در یه برنامه زنده تلویزیونی صدا و سیما گفت چه اشکالی داره من اما با خانومم و دخترام قلیون میکشیم، و تلویزیون ایران اینو پخش کرد. ببین توی میخوام بگم که یه نفر، یه آدم، دو نفر آدم نمیتونن به تنهایی، یا یه وزارتخونه به تنهایی نمیتونه بحث کنترل استعمال دخانیات رو مدیریت کنه. این نیازمنده یه همکاری همه جانبه است. همین الان البته ما از صدا و سیما خیلی متشکریم، ما صدا و سیما ساعت‌های زیادی رو مثل همین برنامه محترمی که شما تهیه می‌کنید و مخاطب هم زیاد داره 400-500 تو ایران صدا فقط پیام فرستادن، ساعت‌های زیادی رو حول و حوش برنامه‌های گفتگو محور به کنترل دخانیات
درست
تخصیص میدید. ولی من تأثیر پیام ضد دخانیات هم نمیخواد یه برنامه یه ساعته باشه، ساعت ده یک ظهر بین دو نیمه بازی پرسپولیس و استقلال. چرا صدا و سیما
کاملا قبولتون دارم، کاملا قبولتون دارم، کاملا قبولتون دارم. رفیق سلام، خوبی؟
سلام، خوبی آقای دکتر؟
خیلی ارادت دارم برادر. من امشب تقریبا 40 نفر مهمون، امروز میگم امشب پنجشنبه، 40 نفر مهمون، نه ببخش، 40 نفر مهمون دارم، براشون قلیون میخوام.
خب
میتونی برام بیاری؟
برای نیاورون بودی؟
آره عزیزم، آره فدات شم.
باش آقای دکتر، بذار من یه هماهنگی کنم با دفتر، بعد یه تلفن ثابت چی همراه به من بده که من با اون موضوعم با تو مستقیم صحبت
کنم. باشه عزیزم، من تلفنمو میدم به بچه‌ها که باهات هماهنگ کنن، چون من باید دوباره برم تو جلسه. فقط یه نکته‌ای دارم، بیشتر مهمونام خانومن، اشکالی که نداره که برای اونا مثلا تمای برای خانوما رو بیاری؟
حالا ما تمام مشتریامون 90% همش خانومه.
خیلی
اصلا خیلی کم داریم.
مرسی، فدای شکل مواد بشم. دونه فقط چند با من حساب می‌کنی؟ 40 تا می‌خوام.
ببین معمولیاشو ما ساعت می‌زنیم، عربی‌ها رو 130.
ولی یه چیزی شما... می‌خوام که مهمونام کیف کنن دیگه.
ولی شما چند تا می‌خوای؟
من 40 تا.
40 تا میلیون. پس بذار من اینو با دفتر هماهنگ کنم که نرخی بهت بدم به همه اونا.
این بعد پس من گوشی میدم به بچه‌ها باهات صحبت کنن، هماهنگش کنن دیگه. فدات شم، فقط یه شماره کارت بهشون بده که من برات بریزم. دمت گرم.
زنده باشی آقای دکتر.
مرسی قربونت. فدات شم، خدافظ.
بگیم
باور کنید که قلیون فروش بودا. یعنی همین الان بچه‌ها تلفنشو از روی چیز، یعنی اصلا ماجرای فرهزاد و اینجور جور نیست. همین الان بچه‌ها
یه صفحه اینستاگرامی خیلی پربازدید دیدم داشتین دوستامون که الان باشه.
ببینید اگر اجازه بدید خیلی از موارد رو میشه مشخص کرد.
بذارین آمار اپلیکیشن رو فقط بگه بر ایران صدا.
نزدیک 700 تا پیامک اومده بین اون فاصله، فقط من یه دونه‌شو بخونم. اینکه بگیم کی سیگار بکشه کی نکشه دخالت تو زندگی مردم نیست. وقتی اینقدر راحت قلیون و سیگار در دسترس هست، چطور میتونید مردم رو دور کنید از این تفریح کم خرج؟ حالا من به کم خرجش هم می‌ذارم بحث دارم.
آره قلیون 150,000 تومانی کم خرج. جناب خاندک
خدمت شما عرض بکنم که ببینید شما گفتین چی شده که در واقع اینقدر آمار خانم هامون رفته بالا.
آره.
درسته. و دخترها چند سن؟ یکی از اون موارد خود اینستاگرام هستش. ببینید چرا اصلا به این توجه نمی کنید که یک دختر تو این سن خیلی راحت برای فالوور جمع کردن ممکنه این کار رو انجام بده و مورد استقبال هم قرار میگیره، چون سنش سن نوجوانی هستش، سنیه که دوست داره مورد توجه قرار بگیره، دوست داره بهش بها بدن، دوست داره به این واسطه اعتماد به نفس پیدا بکنه. یه تصویر زیبا در حال سیگار کشیدن یا قلیون کشیدن میذاره و یه دنیا فالوور به این واسطه جمع میکنه. فالوورش هم همه از گروهی هستند که خیلی خوب از این قضیه استقبال میکنن و تشویقش میکنن. میخوام خدمتتون بگم چرا میگی تو فرهزاد جاهای مختلف آمار خانوم هامون بالا هست برای مصرف قلیون. ببینید ما خانوم هایی رو هم داریم، من میخوام اینجا حالا با احترام به همه خانوم های عزیز بگم که به هر حال ممکنه که یک زندگی شکست خورده داشته باشن، یعنی در واقع مطلقه باشن. این خانوم های عزیز ما وارد به هر حال ارتباطاتی میشن برای اینکه بخوان زندگی دومشون شکل بگیره، شاید این یه مقدار زمان ببره. توی این اسنا، توی این مسیرها قرار میگیرن چون دیدشون به زندگی اول تغییر میکنه، فکر میکنه که تو زندگی اول مدل دیگه زندگی کرده فایده نداشته، الان باید زندگی لذت ببره، خوش بگذرونه، مدل دیگه زندگی بکنه. چرا باید خودشو اینقدر در قید و بند بذاره؟ چرا اینقدر باید پای بند و متعهد باشه؟ به خاطر همین تفکر حرکت میکنه به سمت مصرف سیگار، قلیون، چون ارتباطات میطلبه این رو. حتی اگر نطلبه خودش فردی رو انتخاب میکنه که به این شکل باشه. ما یه گروه از دخترهامون رو مطرح کردیم، گفتیم تو سنین کمتر، حالا میتونه در واقع تقلید باشه، میتونه چشم و همچشمی باشه. بله. این همه استوری هایی که توی اینستاگرام گذاشته میشه، این همه استاتوس هایی که توی واتساپ گذاشته میشه، همه اینها میتونه دلیل باشه بر اینکه شما آرام آرام تشویق بشید به انجام بله. این کار. حالا یه ذره که میاد بالاتر سن، بحث دوستی ها و آشنایی ها پیش میاد که خب اکثراً میبینیم که پسرهای ما، آقایون ما به دنبال خانومهایی میگردن برای ارتباط برقرار کردن که براحتی در واقع قر نزنن، نق نزنن، خط قرمز نداشته باشن، باهاشون همراه باشن. و بعد گروه دیگه حالا خانومهایی هستن که از زندگی اول شکست خورده هستن، شاید میخوان که یک زندگی خوب دیگه رو شکل بدن، اما این دفعه فکر میکنن که به این شکل میتونن این کار رو انجام بدن. برای همین ببینید آروم آروم این آمار هی میره بالا. بالا. غبهش میریزه. شما خانومی رو میبینید پشت فرمون خیلی راحت داره سیگار میکشه. حالا این خانوم یه عامل دیگه هم براش وجود داره و اون عامل این هست که من با مرد برابرم. اگه بر اون زشته بر من هم زشته، اگه برای من زشته برای اون هم زشت هستش. یعنی یه جورایی هنجار شکنی، یه جورایی نپذیرفتن یک سری از واقعیت ها
دوست.
و تمامی این عوامل کنار هم قرار میگیره و امروز ما میبینیم که تعداد خانم های سیگاری و قلیونی ما بالا رفته.
لطفاً برید به برنامه کاربردی ایران صدا، لطفاً این برنامه رو دریافت کنید، در گوشی های تلفن همراه خودتون برنامه ما رو بشنوید و همزمان میتونید که اونجا برامون پیام بفرستید. امین حسین کنار من هست و پیام های شما رو میخونه. ممنونم از اینی که دارید از این طریق با ما ارتباط برقرار میکنید. فکر میکنم که خیلی قشنگتر و جذابتر از این پیامک هایی باشه که عرف شده که بیاد به ما پیامک بدید و یکو بفرستید و دو رو بفرستید. اینجوری راحت تر میتونیم باهاتون در ارتباط
باشیم. حالا اتفاقا یه نفر پیامک زده و یه مسئله رو مطرح کرده که به نظر من جای صحبت داره. مثلا یه دوست عزیزی که اسمشون رو نوشتن که من سوپرمارکت دارم تو اصفهان و اکثر مشتریام قبل از کرونا دخترای دبیرستانی بودن که سیگارهای طعمدار و سبک می‌خریدن. اصلا این سیگارا رو برای اونا می آوردیم تو فروشگاه، چرا نباید بهشون سیگار بفروشم؟
آقای دکتر.
بله، عرضم به حضور شما که ببین، یکی از در تکمیل فرمایشات خانم دکتر راجع به اینکه چرا الان سوء استعمال دخانیات بین خانم‌ها زیاد شده، ببین همونطور که آقای دکتر علستی هم گفتن تو مطالعه‌شون هم بود که در واقع پسرای سیگاری وقتی ازشون پرسیدن که حاضرید که با یه خانم سیگاری ازدواج کنید، 40%شون کمتر از 40%شون موافق این ماجرا بودن. بالاخره استعمال سیگار هم یادمون باشه در همه دنیا شایع‌ترین نوع دخانیات مورد مصرفه،
چون راحت‌تر در دسترس قرار
میگیره دیگه. توی ایران به لحاظ و خیلی کشورهای دیگه
و باور به اعتیادم نداره،
توی اون باورهای فرهنگی ما سیگار کشیدن خانوما خیلی مقبول نیست، بنابراین خانوما خودشون هم میدونن توی جمع و در علن در واقع سیگار نمیکشن خیلی هاشون. این باور در مورد قلیان وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه قلیان در جامعه به عنوان یک تفنن برای ایجاد یک محیط دوستانه در خانواده معرفی شده.
بله.
بنابراین اعضای خانواده با هم، مثلا فرض کنید شما الان مد شده که درست هم هست، البته میگن که آقا تنبیه بدنی بچه ها اصلا درست نیست، با بچه هاتون دوست بشید. ولی دوست شدن با بچه خانم دکتر روانشناس اصلا تکنیک داره.
بله.
اینجوری نیستش که پدر و مادر باید یاد بگیرن چجوری با بچهشون دوست بشن. ما این آموزش ها رو که به والدینمون نمیدیم. اینا به مغز و عقل خودشون رجوع میکنن، میگن خب قلیان که تفریح بی ضرریه، یه راه خوبه، با هم دست جمعی قلیان میکشیم، با بچه هامون رفیق میشیم. در اون محیط جمعی قلیان کشیدن دیگه نه برای خانوم نه برای نوجوان و جوان قبیح نیست، زشت نیست. دست جمعی با هم شروع میکنن به قلیان کشیدن. در دود قلیان نیکوتین هست و افراد مصرف کننده مواد دخانی به نیکوتین اعتیاد پیدا میکنن. بنابراین اعضای خانواده، خانوم خونه، دختر جوون خونه، پسر جوون و نوجوون خونه، از طریق قلیانی که در این جمع خانوادگی کشیده میشه به نیکوتین اعتیاد پیدا میکنه. ولی برای نوجوان و جوان، برای اون خانوم خونه، تأمین نیکوتین به وسیله غلیان روش سختیه. خیلی از اینا به فاصله ای بعد از اینکه به وسیله غلیان به نیکوتین اعتیاد پیدا کردن میرن به سمت سیگار که همونطور که شما هم فرمودید روش سهل الوصول تریه برای دستیابی به اون نیکوتینه. چرا حالا خانواده فکر میکنه که غلیان تفریح بی خطریه؟ دست جمعی بکشیم، شما تو سفره خونه هم که میری خانوم سیگار دستش نمیگیره بکشه چون خوب نیست، ولی قلیون کشیدن ایراد نداره.
دوی تو فهم کنم یکیش به خاطر این باشه که چون طعم داره گولزننده هم هست.
دقیقاً به اضافه اینکه باور عمومی اینه که این آبی که توی قلیان هست سموم دود رو به خودش جذب میکنه، برای این دودی که میاد استفاده میشه این بی‌ضرره. در حالی که مخترع قلیان 300 سال پیش اختراع شده و اون موقع اصلا تصوری راجع به اینکه دود مواد دخانی ممکنه به سلامتی ما صدمه بزنه وجود نداشته. برای این اون آبه به خاطر اینکه از سموم دود رو کم کنه تعبیه نشده اونجا. خب کارش چیه پس اون آبه تو قلیان؟ ببین در قلیان توتون با زغال برف روخته می سوزه. دودی که از سوختن توتون با زغال برف روخته تولید میشه فوق‌العاده دمای بالایی داره و فوق‌العاده خشکه. این دود با این دمای بالا و این خشکی اگر وارد دهان و ریه فرد مصرف کننده بشه کل مخاط دهان و ریه رو می سوزونه. آب چی کار میکنه؟ دود از تو آب رد میشه، خنک میشه، یکم رطوبت بهش اضافه میشه، برای فرد مصرف کننده قابل تحمل.
چه اختراعی کردن این قدیمی ها؟
آره، بنابراین ببین این یکی از دلایل این که شما الان شیوع استعمال دخانیات رو میبینی.
بله.
به خصوص توی طبقه خانوم ها و نوجوان های دختر سیگاری که الان میبینی اینا اکثرا شروعشون با قلیان با همین پس زمینه ذهنی.
اشکال نداره بریم یه سر بزنیم به برنامه کاربردی ایران صدا.
آره دوستانی که دارن صدای ما رو از برنامه کاربردی ایران صدا میشنون، اونجا یه درگاهی وجود داره که میتونن پیام بدن، دیگه پیامک ارسال نکنن برای ما و من اینجا پیام هاشون رو میخونم. دوست عزیزی که اسمی ندارن نوشتن که سوال دارم مگه چه فرقی بین زن و مرد وجود داره که سیگار کشیدن یکی اینقدر عادیه، سیگار کشیدن اون یکی اینقدر قهره و دربارش برنامه میرید؟ دوست عزیزی نوشتن حالا شما که دارید راجع به سیگار صحبت میکنید کاش میتونستید راجع به مخدرهای صحبت کنید که روز به روز داره تو کشور زیاد میشه، ولی
ان شاء الله راجع به اینم صحبت میکنید.
آره و پیامک آخر نوشتن ما انقدر نف کردیم این سیگارو که دیگه داره همه جامعه ما رو میگیره، تو سریال های صدا و سیما هیچ کسی سیگاری نیست.
خیلی خانم
خب سیگاری نیست، دلیل داره صرفا به خاطر اینکه برای بس الگو سازی و الگو برداری هم هست.
ببین این یه شبکه است، خب دخانیاتو میگم،
خب
یه شبکه است. مثلا فرض کن شما در یه دوره در صدا و سیمای ما یه سریالی پخش شد که شما با ربط بی ربط هر گوشه تصویر یه قلیون میدیدی. حالا شخصیت اول اون سریال بله بالاخره یه شاعری بود، مشهورم بود به اینکه سیگار میکشه، ولی دیگه شما تقریبا نمیدونم بریم ببینیم آیا سکانسی بدون.
نه حالا اینطوری هم نیستش که یعنی ما من مطمئنم که در تلویزیون ایران
بله.
تا جایی که امکان داره برای الگوسازی دارن
بله.
تلاش میکنن تا حداقل آدمهای خوب داستان از دخانیات
دور باشه. بذارید
من یه مهمان تلفنی بله دارم میترسم که ناراحت شن ازم. خانم ماریت قازاریان رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی، سلام.
سلام عرض میکنم.
خوبین؟
شما و شنوندگان محترم.
خانم قازاریان روک و شفاف یه سوال بپرسم ازم ناراحت نمیشین؟
خواهش میکنم. خیر.
من میگم که وقتی که انقدر سن استفاده یا استعمال دخانیات در بین دختران اومده پایین، سازمان بهزیستی قبول دارید که کارشو درست انجام نداده؟
این سوال یکم سوال پیچیده ای هست، به خاطر اینکه سازمان بهزیستی یکی از نهادهای متولی هست برای پیشگیری از حالا سیگار که به عنوان یک عامل.
این حرفتون رو کامل قبول دارم.
ماده دروازه‌ای و بعد حالا بنابراین همه نهادها بایستی به صورت یک پارچه کار بکنن که یک عمل یا یک بهتره بگم اقدام مؤثری انجام بشه.
خب
سازمان بهزیستی هم ممکنه برنامه‌های خب متعددی در زمینه پیشگیری داریم ما، اما ما متناسب با اعتبارات و بودجه‌مون داریم کار میکنیم. یعنی اگر که اعتبار بیشتر باشه، خب مسلماً جمعیت تحت پوشش بیشتر میتونه باشه، و هر چقدر که اعتبار کمتر باشه ما به اندازه اون میتونیم.
یه سوالی بر اساس اعتبارتون تا حالا چند نفر رو تونستید از دام اعتیاد به نیکوتین رها کنید در بین دختران کودک و نوجوان؟
ببینید این سوال یکم سوال خوبی نیست، اجازه بدید من اینجوری بگم. چون اینکه ما از دام اعتیاد و سیگار و اینا نجات بدیم مثل شعار میمونه، اما کارهایی که به خصوص تو حوزه پیشگیری از اعتیاد، چون میدونین که دفتر ما متولی دخانیات نیست، دفتر ما متولی اعتیاد هست، اما سیگار و مواد مثل حشیش و مارجوانا و اینا مواد دروازه‌ای هستن. یعنی
دروازه‌ای یعنی چی؟
دروازه‌ای یعنی این که استعداد، یعنی وقتی که افراد با سیگار و مارجوانا یا حشیش مصرف رو شروع میکنن، همیشه روی این مصرف ممکنه باقی نمونن و کم کم ممکنه به سمت مواد خیلی خطرناکتر و سنگینتر برن. البته اصلاح بکنم، این به این معنی نیست که همه سیگاری ها میرن به سمت مصرف مواد اعتیادآور، ولی معمولا کسایی که به مصرف مواد اعتیادآور رو میارن حتما از سیگار شروع کردن. بنابراین این میتونه یک عامل خطری باشه برای افراد که گرایش پیدا بکنن به سمت مواد. به همین دلیل ما توی برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در بهزیستی برنامه‌هایی داریم برای کودکان پیش از سن دبستان، به خصوص برای والدینشون، که مهارت‌هایی رو یاد می‌گیرن. حالا اسم مهارت‌های زندگی رو ممکنه آشنا باشین شما و شنوندگان محترم. خب این مهارت‌های زندگی در واقع به خصوص 4-5 تا از مهارت‌ها مثل نگفتن، اینا مهارت‌هایی هستن که فرد رو آماده می‌کنه که نگرش منفی نسبت به مصرف سیگار یا مواد دیگه پیدا بکنه و آگاهی رو افزایش میده. من به جرات میتونم بگم که سازمان بهزیستی یکی از سازمان‌های متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که اصلا برنامه‌های مفصلی در زمین مهارت زندگی دارن داشتند، که الان آموزش پرورش بخش عمده اون رو به خوبی انجام میده، و سایر مثلا برنامه‌ای که توی مهد کودکان، محلات شهری روستایی بوده. اما خب ببینید جمعیت خیلی زیاده، منابع مالی و انسانی ما محدوده، ولی خب به جرات میتونم بگم برنامه هایی بوده که ارزشیابی این برنامه هم نشون داده که خب یه عده‌ای نگرششون تغییر کرده یا آگاهیشون افزایش پیدا کرده. چون میدونین که افزایش آگاهی فقط عاملی برای پیشگیری نیست، زمانی میتونه مؤثر باشه که این آگاهی تبدیل به نگرش و تبدیل به رفتار بشه. بنابراین ما میگم تو سازمان بهزیستی برنامه‌های جور و جور برای گروه‌های مخاطب مختلف، زنان، دختران اینا داریم، ولی که به اندازه وسعمون
متوجه شد. خانم قازاریان، رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی، خیلی ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
امیر، آخرین پیامک،
آخرین پیامک رو بخونم
که توی برنامه کاربردی ایران صدا مردم برامون فرستادن.
آره، برامون پیامک،
دمتون گرم راستی. خیلی بذار من تشکر کنم از مردم که این همه دارن پیام برامون میفرستن. بچهای اونور هی دارن به من نشون میدن و ذوق میکنن، کیف میکنن از اینی که مردم
من از
دارن.
بین پیام ها یه سوالی رو دیدم که شاید بتونه یک نفر رو کمک بکنه که داره این برنامه رو میشنوه، به یک نفر راهنمایی بده که چه کار کنه. آقای علی مرادی نوشتن میشه یه راهکار بدید، منی که فکر میکنم دخترم سیگار میکشه چجوری باید باش برخورد کنم؟
آقای دکتر تو 15 ثانیه.
فکر کنم این تخصص خانم دکتر هست تو حوزه روانشناسی، ایشون باید بگن. ببین خب قطعا برخورد سلبی که توصیه نمیشه، به خاطر اینکه ایشون این دوست عزیزمون که نمیتونه 24 ساعت همراه دخترش تو کوچه
تیتراژمون داره میره
بره. خب بهترین حالت همینه که خانم آزاریان فرمودن.
10 ثانیه خانم،
چقدر سخت تو 10 ثانیه راهکار مو
بده. من الان تو 10 ثانیه میخوام نتیجه گیری کنم.
خواهش میکنم. اول باید مطمئن بشن که دخترشون داره سیگار میکشه فکر نکنن، یعنی در واقع دلیل مستند تو این زمینه داشته باشن. اگر هم به این نتیجه رسیدن، ترجیح من این هست که خودشون وارد عمل نشن، بهتر خودشون در غیاب دخترشون با یه متخصص صحبت بکنن، راهکار رو از اون بزرگوار بگیرن، روی دخترشون اجرا و پیاده سازی بکنن.
فراد کار در نیامد، یه بار دیگه باید از مهمونامو خواهش کنیم یه برنامه دیگه همین رو ادامه بدیم توی یه روز دیگه که چیز شده. امیر حسین تو هم پیگیری کن
ایشالله.
یه نکته من فقط دارم میگم و حرفمو تموم میکنم، ببخشید یه 20 ثانیه بیشتر میشه. آقای هنرمندی که برای فروش فیلم بیمزه لوس نونورت میشینی تو نشست خبری سیگار میذاری لب دهنت و سیگار روشن میکنی تا مردم ازت عکس بگیرن، تو داری خیانت میکنی به جماعت جوان و نوجوان کشورمون. آقای مسئولی که خودت سیگار میکشی و میگی مردم نباید سیگار بکشن، تو نمیخوام اون اسمش رو بگم ولی راستگو نیستی. خدافظ.
الرحمن الرحیم، سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. در ادامه برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو روایت رنگ‌ها رو بشنوید. مجدداً توی فواصل در خدمت شما خواهم بود.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
مشارکت در انتخابات همیشه یک شاخص بسیار مطلوب در مردم سالاری دینی ما بوده.
ملت گوش به فرمان رهبرشون هستن، قبر شهداشون رو میدونن، میخوان راه شهداشون رو ادامه بدن. انشاءالله مسئولان هم بیشتر از این قدر مردم رو بدونم.
اول صبح اومدیم که هم برای دوستانمون یک به قول حرکتی باشیم که انشالله حرکت کنن بیان و برای دشمنمون خارج چش باشیم.
شما که الان نمیتونی رأی بدید.
من با وجین اومدم که ببینم چه خبره تا دوران خودم برسه دیگه.
برخلاف این که دشمن فکر میکرد که استقبال نمیکنن مردممون، نه برعکس شد. امسال اتفاقا خیلی هم پرشورتر.
مشارکت که فراتر از انتخابات باعث ثبات سیاسی کشور و مقبولیت جمهوری اسلامی میشه.
لذا من بارها گفتم اصل حضور در انتخابات حتی از انتخاب اصله هم مهمتر است.
اما گاهی وظیفه رسانه‌های بیگانه تغییر مستقیم ذهن مخاطب نیست، بلکه فقط ایجاد شک در باورها و گزاره‌هایی است که مخاطب به اونها یقین داره. در این شیوه نه خبر از توهین، نه تحلیل های 100% مخالف شما، بلکه تنها ایجاد یک ابهام برای ایجاد شک. این شگرد رو اصطلاحاً یقین مشکوک میگند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
یعنی نسبت به خود یقینتون شما مشکوک میشید، نسبت به گزاره هایی که این مسئله رو تبدیل به یقین کرده مشکوک میشید. یقین مشکوک توسط رسانه‌های بیگانه اونجای استفاده می‌شود که بحث حضور و مشارکت در انتخابات مطرح می‌شود. اختصاصاً برای این مسئله است. نسبت به گزاره‌هایی که مشارکت رو با گزاره بالندگی انقلاب و نظام مرتبط می‌کنه، دچار شک می‌شن، مشکوک می‌شن که آیا اصلا این گزاره‌ها وارد هست یا نیست. یقینه که مشارکت باعث پایداری میشه، اما نسبت به ادله اون یقین دچار شک میشه مخاطب.
وقتی مشارکت در انتخابات بالا هم بره و همه کارشناسان سیاسی بگن این یعنی جمهوری اسلامی کارکرد داره، این شبکه ها تحلیل هایی میکنن که این یقین رو بشکنند.
در حالی که همگان می‌دانند که دموکراسی فقط انتخابات نیست، انتخابات قبل از این که مشارکت باید بالا باشه باید رقابتی باشه. دیگه صحبت کردن از دموکراسی و مشارکت رو فکر می‌کنم بیشتر یه نوع شوخی و اینا هست.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. شناختن و درک این جنگ روانی